با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. سخنگوی دانشگاه کوپرنیک به رادیو فردا میگوید شهروند لهستانی زندانی در ایران اواخر تابستان گذشته بازداشت شد. سفیر بریتانیا در ایران بازداشت معاون خود را تکذیب کرد و وزارت دفاع بریتانیا از رهگیری و کشف سلاح‌های پیشرفته جمهوری اسلامی ایران در آب‌های بین‌المللی خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. سخنگوی دانشگاه کوپرنیک به رادیو فردا میگوید شهروند لهستانی که اطلاعات سپاه از بازداشت او در کویر شهداد همراه با دیپلمات‌های خارجی خبر داده است، در اواخر تابستان گذشته بازداشت شده است. مارتین تریژنو با تایید زندانی بودن ماچی والچاک، استاد دانشگاه کوپرنیک به رادیو فردا گفت:
ناهید تقوی، دانش آموخت:
Unfortunately, I can confirm this information.
متاسفانه من میتوانم این اطلاعات را تایید کنم، اما این اطلاعات تازه نیست. سه استاد دانشگاه ما در سپتامبر 2021 بازداشت شدند. دو تن از آنها آزاد شدند، اما یکی از اساتید ما همچنان در ایران زندانی است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی در مورد این تبعیه لهستانی نوشته است که او به عنوان گردشگر همزمان با یک آزمایش موشکی به کرمان و منطقه شهداد می رود و اقدام به نمونه برداری خاک، آب، سنگ، نمک و گل کرده است. سخنگوی دانشگاه کوپرنیک در گفتگو با رادیو فردا تأیید کرد که ماچی والچاک به 3 سال زندان محکوم شده است. از دیگر سو سفیر بریتانیا در ایران در یک پیام توییتری بازداشت معاون خود را تکذیب کرد. سایمون شرکلیف در این پیام گزارش‌ها در مورد بازداشت معاون خود را جالب خوانده و گفته است معاونش در دسامبر سال گذشته در پایان مأموریت خود ایران را ترک کرد. چهارشنبه شب سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از دستگیری چند دیپلمات خارجی در منطقه کویر شهداد خبر داد. این سازمان گفته است این دیپلمات‌ها در حال جاسوسی و نمونه برداری از خاک منطقه رزمایش نیروی هوافضای سپاه شناسایی و دستگیر شدند. رسانه‌های ایران از بازداشت یک دانشمند لهستانی و همسر وابسته فرهنگی اتریش هم خبر داده بودند. به جز تایید بازداشت یک استاد دانشگاه لهستانی، دولت اتریش تا کنون به دستگیری احتمالی یکی از شهروندانش در ایران واکنش نشان نداده است. همزمان با این اخبار، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد با رهگیری قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی ایران موفق شده است محموله‌هایی از سلاح‌های پیشرفته را در آب‌های بین‌المللی کشف کند. در بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آمده است که ناو مونتروز دهم محموله حاوی سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های زمین به هوا و موتور موشک‌های تهاجم زمینی کروز را توقیف کرده است. در این بیانیه زمان انجام این عملیات 8 بهمن و 6 اسفند ماه 1400 خورشیدی اعلام شده است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید از مشابه موشک‌های کروز 351 کشف شده در حملات حوثی‌های یمن به عربستان و ابوظبی در دی ماه سال گذشته استفاده شده است. و بوریس جانسون که در روزهای گذشته با انتقادهای زیادی از طرف اعضای دولت و نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس روبرو شده بود، از مقام نخست وزیری و رهبری حزبش استفاده داد. نخست وزیر بریتانیا در نطق استعفای خود در بیرون دفترش در شماره 10 داونینگ استریت گفت:
I know that there will be many people who are relieved.
می‌دانم که بسیاری از مردم خیالشان راحت شد، بعضی هم سرخورده شدند. می‌خواهم بدانید که من چقدر غمگینم که بهترین شغل جهان را ترک می‌کنم، اما به هر حال اینجوری شد.
آقای جانسون 58 ساله نزدیک به 3 سال نخست وزیری بریتانیا را بر عهده داشت. با استعفای او حزب محافظه‌کار باید رهبر جدید و در نتیجه نخست وزیر آینده را انتخاب کند. بودجه ستاد بازسازی عتبات عالیات به 1300 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این خبری است که جانشین رئیس این ستاد مجید نامجو اعلام کرده و گفته که سال گذشته 720 میلیارد تومان بودجه بسته شده بود که برای اولین بار این بودجه به 92% افزایش پیدا کرده و به تصویب هم رسیده. اما مسئله اساسی شاید برای بسیاری از شنوندگان ما، اونهایی که در ایران زندگی میکنن و دشواری‌های اقتصادی رو به هر حال هر روز میبینند، قیمت کالاها افزایش پیدا میکنه، تورم چند برابر شده و این چیزی نیست که به هر حال بیگانه باشند باش، این باشه که در شرایطی که بودجه دولت با سختی‌ها و دشواری‌های بسیار و با خلأهای بسیار به تصویب رسید، چون این خبری انتشارش و افزایش بودجه این نهاد که گفته میشه وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه چه معنایی رو میتونه داشته باشه و این بودجه از کجا تامین میشه؟ رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران با ماست تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای غیبی، سوال اساسی همینه، اصلا بودجه ستاد توسعه و بازسازی ارتباط عالیات تا چه اندازه وابستگی داره به بودجه به هر حال کشور، رسمی کشور، و این بودجه که الان 92% افزایش یافته قرار اصلا از چه منابعی تامین بشه؟
بله، ببینید، بودجه بازسازی ارتباط عالیات بر اساس آنچه که جداول بودجه سالانه هست هیچ ردیف مشخصی ندارد و باز هم بر اساس اعلام مسئولین و متولیان این مجموعه از محل نزورات مردمی، از محل کمک‌های خیرین تأمین میشه و از همه مهمتر اگر کسری هم وجود دارد پس از این دو بخش، از محل درآمدهای موقوفات تأمین میشه. حالا اینکه ما بیاییم بگوییم که خب چرا صرف هزینه های دیگر برای توسعه اقتصادی، رفع فقر و به هزاران مشکلی که امروز باهاش دست و پنجه نرم میکنیم نمی شود این بودجه، خب یک نکته است، ولی باید فراموش نکنیم ما در یک جامعه مذهبی هستیم که هرچقدر هم که مردم از رفتار و نوع کشورداری حاکمیت و حکومت منزجر شده باشن یا دلزده شده باشن، کماکان اون ریشه های مذهبی، اون باورها و اعتقاداتشون پابرجا هست و ممکنه به خاطر بحث فشارهای اقتصادی میزان نزوراتشون کاهش پیدا کنه.
اتفاقا آقای غیبی همینو میخواستم بپرسم، واقعا در شرایطی که خب میبینیم حتی رسانه های رسمی و دولتی در ایران مثل رادیو و تلویزیون گزارش میدن که افرادی هستند که به نان شب هم محتاج هستند، دستی هست که واقعا برای نزورات بره؟ و آیا اگر این دست برای نزورات میره، این میتونه بودجه‌ای رو تامین بکنه که گفته میشه که برای اولین بار 92% افزایش پیدا کرده؟ به هر حال مشخصه که این پول در یک جایی ثبت میشه که درصدی براش در نظر میگیرن.
بله، متاسفانه ببینید تمام این اعداد و ارقام همیشه ثبت شده، ثبت می شود و ثبت خواهد شد، اما آنچه که مبهمه، هیچ گونه شفافیت و ارائه گزارشی در مورد مسائل این چنینی وجود ندارد. در شرایط بد اقتصادی امروز قاعدتا کمک های مردمی کمتر خواهد شد، اما به صفر هیچ وقت نمی رسه، چون میزان ارتباط مستقیمی هست بین کمک‌های مردمی و باورها و میزان فقر مردم. ما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم امروز به عین خود بنده شاهد هستم، شاید یک نفر برای مایحتاج روزانه خودش مشکل داشته باشه، ولی اون نظری که انجام داده رو حتما ادا میکنه، حتما اون مبلغ رو برای جایی که نذر کرده پرداخت میکنه.
ولی خب یه نکته وجود داره، چقدر اعتماد داره؟ وجود داره اصلا به دولت و اینکه وقتی گفته میشه که خب این نهادها وابسته هستند به برخی نهادهایی که در این سالها نگرش‌های انتقادی جامعه رو هم بهشون شاهد بودیم، خب چگونه است که آیا واقعا شهروندان حاضر میشن که پول خودشون رو برای آنچه که نزورات مینامند بذارن در اختیار یک نهاد دولت که شفافیت هم به گفته شما نداره؟
شفافیتی نداره. خب ببینید، این پول ها کمترین میزانش به صورت مستقیم به حساب ها واریز میشه مگر خیرین، ولی بخش زیادیش به صورت مستقیم در محل نذر ادا میشه، مثلا در آستان قدس برای حرم امام هشتم، اونجا به صورت مستقیم مردم این پول رو داخل زرهی میندازن، یا در کربلا و نجف و اینها. ولی نکته بنده اینه، این حجم قاعدتا کاهش پیدا میکنه، حجم کمک ها به واسطه فشارهای اقتصادی که وجود داره، ولی برمیگردیم به اون بخشی که خودشون هم یکی دو بار اگر اشتباه نکنم در سالهای گذشته تو مصاحبه های مسئولین اشاره شده بهش که و کمک های مردمی خیرین و موقوفات. ما در ایران موقوفات بسیاری داریم که هیچگاه گزارش درآمد و هزینه ای ازش منتشر نمیشه و بخش زیادیش در حال حاضر میتواند کمک این بودجه مصوب باشد. حالا نکته بعدیش اینجاست که خب میتوانست صرف هزینه های توسعه ای بشود و هزاران چیز دیگری که در حال حاضر مشکل داریم و مردم باهاش دست و پنجه نرم میکنن، و اون هم برمیگرده به این که ما در یک کشوری زندگی میکنیم که یک سیستم ایدئولوژی محور بر اون حاکم هست و قاعدتا ایدئولوژی و پیروی و پیگیری اون منویاتش اولویت دارد به هر چیز دیگری.
بله، سپاسگزارم رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه، و اون هم نگرانی های جامعه جهانی حقوق بشر در ارتباط با ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی که در ایران در حبس به سر میبره. با شهرام میریان.
ناهید تقوی دانش آموخته رشته آرشیتکت از دانشگاه فلورانس ایتالیا، 38 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد، 18 سال است به تابعیت این کشور در آمده و سالهای اخیر بیشتر به ایران رفت و آمد داشته. خانم تقوی در 25 مهر ماه دو سال پیش در آپارتمانش در تهران بازداشت و سر از زندان اوین درآورد. در اوائل سال پیش در دو جلسه دادگاه شرکت کرد و سرانجام این زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان که تاکنون چند بار از زوایای گوناگون به وضعیت این زندانی در اوین پرداخته، در گزارش تازه خود وضع جسمانی ناهید تقوی را بسیار نامطلوب خوانده و نوشته این شهروند ایرانی آلمانی به دلیل اقامت طولانی در سلول انفرادی و بی‌توجهی به درمان بیماری‌های گوناگونش چندیس از درد شدید گردن و دیسک کمر رنج می‌برد و به تازگی نیز این زندانی 67 ساله نمی‌تواند انگشتان دست چپ خود را باز و بسته کند. ناهید تقوی افزون بر این بیماری‌های تازه با فشار خون بالا و دیابت هم درگیر است. جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان در ادامه گزارش خود می نویسد در شهریور سال گذشته مقام‌های زندان اوین موافقت کردند خانم تقوی در خارج از زندان معالجه شود و به همین منظور اعضای خانواده او در ایران یک وثیقه 2 میلیارد تومانی در اختیار مسئولان امر گذاشتند، ولی با این وجود معالجه در خارج از زندان عملی نشد و سرانجام خانواده پس از هفته ها تلاش این مبلغ را پس گرفت. در این گزارش همچنین گفته شده مارتین لسنتین، سخنگوی هیئت مدیره جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان، از خانم آنالینا بربوک وزیر خارجه این کشور خواسته برای آزادی فوری ناهید تقوی گام های عملی بردارد. از طرفی مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، هم به این نهاد حقوق بشری گفته مادرش 2 هفته پیش برای روشن شدن علت درد شدید گردن و دیسک کمر از او آزمایش MRI به عمل آمد، ولی پزشک عمومی زندان به عکس‌های MRI او توجهی نکرده و تنها داروی مسکن تجویز کرده. سوای این، به گفته دختر این زندانی دو تابعیتی، برای درمان دردهای ناشی از گردن و دیسک کمر مادرش تحت درمان با کورتیزون قرار گرفته و دست چپش هم گچ گرفته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش کوتاه خبری. در ادامه ایستگاه فردا رو تکرارش رو خواهید شنید و بعد هم مجله شامگاهی انتظار شما رو میکشه.